جلسه 61 دهم دی 1359 برابر با 23 صفر 1401. موضوع حلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به حلم بود. گفته شد حلم که یکی از صفات و ملکات حسنه برای روح است، عبارت است از آن حالت آرامشی که روح دارد در رابطه با حوادث، حوادثی را که انسان از نظر عقلی نباید در برابر آنها روحش به هیجان بیاید و حالت اضطراب پیدا کند. قبل از آنی که ادامه بدهم بحث را، تذکری در رابطه با بحثی را که دیشب راجع به حلم کردم، اون روایتی را که از علی علیه السلام نقل شد: لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک لکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک. علی علیه السلام می فرماید خیر این نیست که ثروت یا فرزندت زیاد شود، بلکه خیر این است دانش و علمت زیاد شود و حلمت رشد کند. گفته شد این که کثرت را علی علیه السلام راجع به علم می‌فرماید و عظمت را راجع به حلم می‌فرماید، لطیفه ای بود. و آن این که چون انسان از نظر دانایی و دانش این چنین است، متعلق علم که معلوم است، معلومات متعدد دارد. در رابطه با هر معلومی تصویر علم می شود برای انسان. فرض کنید نسبت به علم طبیعی که شقوق مختلفه و شعب مختلفه دارد، مافوق طبیعت امثال اینها معلوم متعدد که می شود، به لحاظ معلوم علم هم کثرت پیدا می کند. ولی در باب حلم یک حالتی است و ملکه است برای روح و روح به فزونی می رود و رشد می کند. نخواستم دیشب بگویم که علم از مقوله کم است، اشتباه نشود. خود علم از مقوله کیف است، کیف نفسانی در جای خودش ثابت شده است. جهت این که علی علیه السلام ماده کثرت را در ارتباط با علم مصرف می‌فرمایند و عظمت را در رابطه با حلم، خواستم نکتش را عرض کنم که این نکته لطیف درش هست. چون علم در رابطه با معلومش، چون معلوم تکثر پیدا می کند، در این رابطه است که حضرت می فرماید علمت را زیاد کن، به اعتبار معلوم معلوماتت را زیاد کن. ولی حلم یک صفتی است ثابت برای نفس و یک خو و طبع برای روح است. بگذارم. اما تتمه بحث حلم، گفته شد معمولا انسان در 5 مورد است که این حالت حلم را اگر داشته باشد به نفع اوست و در این 6 مورد بود که انسان در رابطه با حلم باید عمل کند. یک، مسئله این که عزت دنیایی داشت، بعد از نظر دنیایی ذلیل شد. راست میگوید و نسبت دروغ به او میدهند. دعوت به حق و حقیقت میکند، از او نمیپذیرند و توهینش میکنند. یا فرض کنید حقی را مطالبه میکند، با او مخالفت میکند. با سفیهی مواجه می شود و سفیهی به او توهین می کند و بالاخره بدون جرم او را آزار می کنند. معمولا در این 6 مورد انسان باید حلیم باشد. این 6 موردی را که گفته شد ما می توانیم از نظر اینکه چرا باید حلم به خرج بدهد به 2 بخش تقسیم کنیم. بخش اول که همون مورد اول است، انسانی که عزت ظاهری داشت در جامعه و او تبدیل به خاری شد، چون دنیا نشیب و فراز دارد، بلندی و پستی دارد. او اگر بخواهد این مسئله را جبران کند، به این نیست که خشمگین شود، چون معمولا احساس کمبود در خود می کند. یک چنین شخصی که عزیز بوده و سپس ذلیل شده، احساس کمبود در خودش میکنه در رابطه با آبرویش، مثلا فرض کنید وجهش، شخصیتش، امثال اینها. برخوردهاش در زندگیش یک برخوردهای تندی میشود، چه بسا برای جبران این کمبود حیثیتی است که در خود احساس می کند. ولی این اشتباه است. حلم موجب نمی شود که انسان به ذلت کشیده شود. این خیال می کند اگر حلم به خرج بدهد در رابطه با حوادث نسبت به اموری که براش پیش میاد، این خیال می کند که این خودش یک نوع ذلت دیگری است برایش، یا در رابطه با ذلت است. یعنی مردم می پندارند ذلیل شده است که این حلیم شده است. اینو دقت کنید. و حال این که این اشتباه است. حلم موجب ذلت انسان نمی شود. لذا در آثار اسلامی این جهت را روش تکیه می کنند، چون جنبه روانی دارد و این را متذکر شده اند. صاحب وسائل نقل می کند روایت را از اصول کافی از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند رسول اکرم فرمودند ما اعز الله به جهلن قطو، خداوند عزت نداده است به سبب جهل کسی به کسی هیچگاه، ولا اذل به حلمن قطو، و نه اینکه خار کرده باشد به سبب حلم کسی را هیچگاه. و بنابراین حلم خاری نمی آورد برای انسان، بلکه عکسش. اگر انسان در چنین شرایطی از نظر ظاهر قرار گرفت، برای اینکه خاری را از خودش دور کند، حلم به خرج ندهد، از ذلتی کوچک به ذلتی بزرگ وارد میشه، یعنی بدتر میشه. جمله ایست که از امام صادق صلوات الله علیه است. من این جمله را باید نقل کنم و بعد معنا کنم که ذلت کوچک چیست و ذلت بزرگتر چیست و عبور از این ذلت به اون ذلت یعنی چه. در روزه کافی است کلینی نقل کند این روایت را که جلد هشتم کافی می شود، آخرین جلد کافی است. به ذهنم این است روایت 49 است. در اونجا نقل می کند که منصور دوانقی لعنت الله علیه امام صادق صلوات الله علیه را از مدینه احضار کرد به هیره. دو نفر هستند که در خدمت امام صادق بودند، یکی مصادف است که از خدمت گذاران است نسبت به امام صادق، خادم حضرت است. اینها میان بعد از آنی که منصور اون حالت شیطانیش نه به طور کلی رفع بشه، حالا در چه ارتباط سیاسی، حضرت رو رها میکنه. حضرت با این دو نفر می آمدند و میرسند به محلی چهار فرسخی بغداد. اول شب یکی از این تحصیلدارهای منصور اونجا بود، بین راه مأمور راه بود، جلو حضرت رو میکشه و نمیگذارد حضرت برود. میگه نه، باید برگردید و مثلا دستور از مرکز بیاد. حضرت تحمل میفرمایند، فرمایند از همون مرکز ما رو رها کردن. او باز اصرار میکند و باز حضرت تحمل میفرمایند و در ازم این جهته ظاهراً مصادف است. رو میکند به حضرت، عرض میکند ابن رسول الله، آقا کسی نیست توی بیابو شب، اجازه بدید به ما همینجا کلک اینو میکنیمش، سرش میبریم میدازیم توی این جسدشم توی این جوبه آ تاموش میره، چون اگر این بخواد پا فشاری کند بالاخره ما رو بر میگرداند به بغداد. اونجا که برگشتیم اون نحسم ممکن است به این که بازی حالت شیطانی دیگری پیدا بکنن، کار دست ما بده. حضرت پیش میفرماین آرام باش. در این روایت درد به این که مقدار میگذر از شب، اواخر شب بوده، این تحصیل داره میاد میگه بفرمایید. حضرت حرکت میکنند و تشریف میبرند و وقتی که حرکت که میکنن رو میکنن به مصادف، یه جمله میفرماین. جمله این است: ان الرجل یخرج من الظل الصغیر فیدخله ذالک فی الظل الکبیر. شخص از خاری و ذلت کوچک بیرون می رود ولی در ذلت بزرگ وارد می شود، به سبب همین خارج شدن. فیدخله ذالکه، فی الظل الکبیر. انسان گاهی برای اینکه از خاری کوچکی رها بشه خودش را به خاری بزرگی می‌افکند. یک احتمالش این است که حضرت خواستن اینو بفرمایند که از نظر اسلام این محذور الدم نیست، خود منصور محذور الدم است، اما یه تحصیل داره فرض کن مأمور شهرداری، این که محذور الدم نیست که در این حکومته. ما برای این که این خاری کوچک رو تحمل نکنیم، خاری ظاهری ها، اینو بکشیم، تعبیر ما رهاشیم و کی به کی هم هست انداختیم تو جوب آب جسدش هم بود، از در ظاهر رد پایی هم نیست در کار، اما در یک خاری بزرگتر وارد میشه و او عبارت از خاری عند الله. یک احتمالش این است. خاری دنیا خاری کوچک است، ذلت دنیایی ذلت کوچک است، زود گذر است، اما ذلت بزرگ و خاری بزرگ خاری در نزد خداوند است که او زود گذر نیست به این معنا. یک احتمال دیگرش این است که انسان از نظر دنیایی هم گاهی این چنین است در کردارش، از یک ذلت کوچکتر میخواد رها بشه، دست به یک عملی میزند که در ذلت بزرگتر دنیایی میفتد. اگر ما آمدیم و منصور رها کرد ما را، رفتیم و مشغول باز کارمون میشیم، این کار رو بکنیم مشت ما مثلا به حسب ظاهر باز بشه، اون وقت دیگه چه میشه؟ ها؟ یه بحث رهایی نیست که از نظر دنیایی هم تصویر دارد. بنابراین قسمت اول این که انسان در رابطه با اون جهت که عزیز بود و خار شد به حسب ظاهر، خیال نکند حلم را کنار بگذارد، ذلت هم برطرف است، نه، یا حلم ببردد ذلت تثبیت می شود، نه، این نیست. خداوند به سبب حلم کسی را ذلیل نکرده است، بلکه اگر حلم را انسان ترک کند از ذلت کوچک به ذلت بزرگ وارد می شود. و اما قسمت دوم، بخش دوم، و او مسئله پنج جهت دیگر بود. راست میگوید نسبت دروغ میدهند، یا حق و حقیقتی میگوید توهینش میکنند، مطالبه حقی میکند مخالفت میکنند، امثال اینها که پنج جهت دیگر، تمام اینها در رابطه با غیر است. و این که انسان اگر بخواهد در این روابط پیش ببرد و پیروز شود، باید حلم ببرد، باید حلم ببرد، چون همین حلمش موجب می شود مردم او را یاری کنند. و اینو خلاصه کردم، در تمام اون پنج ماده این چنینه. تطبیق کنید، مواجهه با سفیهی است او رو توهین میکند، حلم خرج بده، اونگاه هست که مردم از او طرفداری میکنند، حقی را مطالبه میکنند با او مخالفت میکنند، حلم ببرزند، مردم یاور او شوند. راست میگوید نسبت دروغ بهش میدهند، حلم ببرند، بعد روشن میشود و مردم یاریش میکنند. در تمام اون پنج ماده اینجنین. لذا ما در آثار اسلامی رو داریم که یکی از آثار حلم همین است. در مسائل روایت را نقل می کند از اصول کافی، از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند کفا بالحلم ناصرا. اینه دقت کنید چه زیباست. کافیست این که آدم به سبب حلمش یاور پیدا کند، یاورش حلمش باشد. خود حلم یاوره. علی علیه السلام می‌فرماید این جمله را در نهج البلاغه است، صاحب وسائل از نهج البلاغه نقل می‌کند که علی علیه السلام فرمود اول عبد الحلیم من حلمه، اولین عبدی را که شخص حلیم از حلمش به دست می آورد این است، ان الناس انصاره علی الجاهل، یعنی زودم بهش می رسد. این که مردم یاور او می شوند بر علیه شخص نادان جاهل. دارد اینجا دقت کنید که همه اون پنج قسم را شامل می شود. بنابراین در اون شش موردی که معمولا انسان باید حلم به خرج بدهد، از نظر اثر ظاهریش هم برد با اوست. و اما این پیامدهاییست از نظر ظاهر، پیامدهای دیگری در متون اسلامی برای حلم شمارش شد. یعنی گفته شده است و من شمارش میکنم. من تمام اونچرا که راجع به حلم رسیده است نمیتوانم روایاتش رو بخوانم، ولی امیدوارم اون چرا که در رابطه با حلم است که یک خصوصیتی در روایتی است این رو بگویم. اول، حلم موجب می شود که حلیم محبوب خدا شود. روایتی بود که دیشب خواندم و از دو طریق نقل شده است که در وسائل نقل می کند. روایت سوم و پنجم از باب 26 از ابواب جهاد نفس، ان الله يحب الحي الحليم، حي که عبارت از خیلی با حیا باشد، الحي الحليم، خداوند دوست می‌دارد کسی که با حیاست، حیای او زیاد است و حلمش هم زیاد است، با حلم است. دوم، مسئله رفعت و شخصیت او عند الله. روایت را مرحوم نراقی نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود ابتغوا الرفعه عند الله، طلب کنید رفعت را نزد خداوند. قالوا و ما هی یا رسول الله، سؤال شد رفعت چیست؟ قال، حضرت در جواب فرمود تسل من قطعک و تعطی من حرمک و تحلم غمن جهل علیک، اگر کسی بخواهد عند الله رفعت و منزلت پیدا کند، این رحمی که از او قطع کرده است او سره کند با او، کسی که او را محروم کرده است او بهش عطا کند و حلم ببرزد نسبت به کسی که جهل می‌ورزد به او. سوم، حلم ارزش به عمل انسان می‌دهد، به اعمال دیگر انسان ارزش می‌دهد حلم، حتی ارزش اجتماع. روایتی از پیغمبر اکرم که این روایت را هم باز مرحوم نراقی نقل می‌کند، دارد: صلاتون من حدتون من هن صلات اعتدو به شیء من عمله. سه چیز هستند که اگر یکی از این سه چیز در کس نباشد، اعمال اون را به حساب نیاورید، یعنی رو عمل او حساب دیگه نکنید. اول، تقوا تحجزه عن معاصی الله. اگر دیدید تقوا ندارد که تقوای او مانع شود از این که دستش آلوده به معصیت خدا نشود، اگر تقوا داره عملشو چی به حساب بیارید. اگر دیدی تقوا ندارد عملشو به حساب نیار، من نمیتونم روش رو کن کنم رو عملش. آقا دقت کنید، گرچه این از دست من خارجه ولی اینو دقت کنید، معیاری که پیغمبر اسلام میده دست ما رو عمل کی میتونیم حساب کنیم؟ کسی که تقوا ندارد میگه رو عملش حساب دیگه نکن، عمل رو گولت نزنه، حتی عملش گولت نزنه ها، چه برسه به لفظش. و حلمون یکف و به صفی، حالت حلم که جلوگیر باشد نسبت به چی؟ صفی. یعنی به سبب حلم سفیه را جلوگیر باشد، یعنی سفیه چه موقعی است که میدان برایش باز است که تو را هدف قرار دهد و بکوبد، اونگاه که تو حلم نداشته باشی. حلمون یکف و به صفی، به سبب حلم صفی را جلوگیر باش. این حلم است که نمی گذارد میدان برای صفی باز شود. جهت دیگر که از پیامدهای حلم است، مسئله درجات معنوی است که به انسان در رابطه با حلمش میدهند. خود حلم ورزیدن اجر دارد. روایت از پیغمبر اکرم نقل شده است که حضرت فرمودند: ان الرجل المسلم لیدرک بالحلم درجة الصائم القائم. شخص مسلمان به سبب حلمش این درک میکند درجه و مرتبه انسانی که روزها را روزه بدارد و شبها را به عبادت خدا بایستد. جهت دیگر، حتی عابد یعنی کسی که پرستش خدا را عمل خود قرار داده است، این پرستشگر بهش گفته نمی شود مگر اینکه دارای حلم باشد. یعنی به رتبه عابد نمی رسد انسان مگر حلم داشته باشد. اونهایی را که از عباد محسوب می شوند اون انسانهایی هستند که حلیمند و عبادت می کنند. روایت از امام هشتم صلوات الله علیه است. می فرماید لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما. باز جهت دیگر در رابطه با حلم، ما در روایات داریم که حلم موجب آمرزش گناه هم می شود. در مسائل این روایت را نقل کند از اصول کافی است که امام صادق صلوات الله علیه فرمود اذا وقع بین رجلین منازعه، هرگاه بین دو شخص درگیری پیدا شود، نزل ملکان، دو فرشته فرود می آیند و یقولان للسفیه منهما، این دو فرشته به اون طرف بیهودگو می گویند قلت و قلت، گفتی و گفتی، و انت اهل لما قول، خودت سزاواری به اون چرا که گفتی. اون سفیه میگن و ستجزی به ما قلت، به زودی کیفر داده می شوی به اون چرا که گفتی. و یقولان للحلیم منهما، به اون طرفی را که حلم ورزید میگویند صبرت و حلمت، بردباری کردی حلم ورزیدی، سیغفر لک ان اتممت ذلک، به زودی آمرزشی برای تو هست اگر به اتمام برسانی حلمت. بعد دارد و این رد الحریم حلیم، اگر اینم از کوره در و این رد الحلیم علیه، اگر برگرداند اون شخص حلیم یعنی جواب سفیه را بدهد، ارتفع الملکان، این دو فرشته می روند. خب معلوم می شود یکی از آثار حلم مسئله غفران است. باز جهت دیگر، من چند جهات رو میشمرم چون انشاءالله میخوام بحث حلم رو امشب تمام کنم، فردا شب وارد بحث انتقام بشه. جهت دیگر مسئله این که از نظر خو و طبع شخص حریم شبیه ترین مردم به رسول الله است، یعنی به انسان کامل. این روایت را صدوق در من لا یحضر نقل می کند و صاحب وسائل از او در وصیت‌هایی که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرموده است، یکی از جملاتش این است یا علی الا اخبرکم به اشبهکم بی خلقا، می خواهید شما را آگاه کنم به شبیه ترینتان به من از نظر خلق و خوبتم؟ قالوا بلا یا رسول الله، بفرمایید. قال احسنكم خلقا و اعظمكم حلما، اون که حلمش رشدش بیشتر است، که باز اینجا عظمت را استعمال می کند پیغمبر اکرم. و ابرکم به قرابته و اشدکم من نفسهی انصافا، کسی که به نزدیکانش بیشتر احسان کند و اون کسی که شدیدتر و سختتر است از ناحیه خود از نظر انصاف، یعنی انصاف را از پیش خود رعایت می کند. چون دو جور رعایت انصاف است، یکی به قوه قهریه خارجیه، یک کسی مراعات انصاف رو میکنه اما ترس از بله کتک خارجی و کیفر دارد. یکی هست نه خودجوش هست، انصافش از نظر داخلی است. بله بالاخره این روایت آخر را از امام صادق صلوات الله علیه است. این در بهار است مجلسی نقل کند که الحلم سراج الله، حلم نوریست الهی، یستزی و بهی صاحبه اله جواره، این پرتویست الهی که صاحب حلم از این پرتو استفاده می کند و اطرافش را این به وسیله این نور می روشن می کند. بعد یک جمله هست و این جمله آخر، ولا یکون حلیما الا المؤید به انوار الله و به انوار المعرفه و توحید. و حلیم دارای این صفت حلم نمی شود مگر اینکه مورد تأیید خدا شود به سبب انوار الهی و انوار شناخت خداوند و توحید. یعنی چه؟ این مباحثی را که در رابطه با حلم گفتم من و در بحث صبر همین هست، این دقت کنید، در صبر یعنی بردباری، فرق است بین حلم و صبر، در هر دو بحث این جهت هست. اگر اینطور طرح مسئله باشد که حل حالت آرامش روح در برخورد با حوادثی که انسان معمولی در رابطه با اون حوادث روحش هیجان پیدا می کند و غضبش افروخته می شود، دقت کنید، حلمی که با این برخوردها هیجان روحی پیدا نمی کند و این هم به نحو طبیعی هیجان پیدا نمی کند، نه این که جلوگیر هیجان می شود. کنار بحث کردیم ها، غضب کف نه، کظم غیظ نه، اینا رو بحث کردن. طبع یعنی روح دارای یک چنین ملکه است. خب اینجا یه مسئله مطرح است، این حالت استواری روح همیشه روح یعنی نیروها عکس العمل نشون میدن، غضب عکس العمل نشون میده، شهوت عکس العمل نشون میده، این دقت کنید، این مسئله طبیعی است. چه موقعی است، چه میشود که این روح عکس العمل نشون نده؟ اونگاه هست که این تکیگاه داشته باشه. به تعبیر دیگر جاذبه طبیعی کار می کشد. از این طرف تو می خواهی چیکار کنی؟ تو می خواهی چون تعادل قوا رو می خواهی حفظ کنی چه می کنی؟ یه جاهایی که جاذبه باید بکشه می خواهی جلوش رو بگیری، اینجا یه تکیگاه می خواهی که تکیه به او بکنی تا بتونی این جاذبه رو دفعش کنی، ولی نمی شه. من در یه سطح پایین این ادا می کنم، من این وسط ایستادم، یکی از این ور میکشه من رو، خب من میوفتم. چه موقع میتونم مقاومت کنم؟ با اونست که دستم یه طرف پشتم بگیرم قرص، هر چون بکشه منم وایستادم. یه تدافعی، حالت تدافعی پیدا میشه، در نیروها وایمیستم.
انسان‌های غیر مکتبی اینا نمیتونن حلیم بشن. چرا؟ چون تکیگاه ندارن. هر کس چیه؟ یعنی غیر مکتب‌های الهی. نمیتونه. چون بر طبق روش طبیعی قوا میخواد مشق کنه. هر جا جاذبه زیادتر مثل گوسفنده و حیوانه میره. کمتر کمتر. این خودش را تسلیم یک جاذبه طبیعی کرده است. جاذبه طبیعت. ماده نیروهایی در ارتباط با ماده. اما انسان‌هایی را که در ارتباط با نیروی ما فوق طبیعت هستند، یعنی ماده، اینها چی؟ روحشون در اون ارتباط است. اینها دکیگاه دارن. لذا زیر بنای حلم، زیر بنای صبر در مکتب‌های الهی از توکل علی الله. انسانی میتواند روحش را آراسته کند به این صفت زیبای حلم که مورد تأیید خدا باشد، نور الهی در دلش تابش کرده باشد، عهد معرفت و توحید باشد، پرتو الهی در روح او باشد. اینه. و الا هر چقدر هم به تعبیر ما حرکتی داشته باشد قهری در این که ما میبینیم انبیا و اولیا در رابطه با حوادث بزرگ که بشر معمولی قادر نیست که عشری از اعشاء او را تحمل کند و اینها تحمل میکردند، مال این بود. اینا بستگی به جای دیگه داشت روحشون. این که امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماید ولا یکون حلیما، نمیتونه حلیم باشن. حلیم نمیشود الا المعید به انوار الله. اونا مصنوعیه. بالاخره مشتش با میشه. اینایی که حلم ظاهری میبرزن، دقت کنید، در ارتباط با دنیا مشتشون باز میشه. امروز برای ساکت کردن تو ممکنه باد برخورد کردم، میبینم به اینکه گوشتم زیر دندونته، به تعبیر ساده ریشم گروه توست، بعد که در اومد از اون طرف از خشم استفاده می کند نامشروع چند برد. خوب دقت کنید، فرق بگذارید، اشتباه نکنید. اما اون انسانی که اینطور نیست، تکیگاهش خداست، محال است در سراسر عمرش هر چه نشیب و فراز پیدا شود اون روحش عوض شود، چون تکیگاهش خداست، همه اعمالش در ارتباط با اوست. وقتی روح در ارتباط با الله شد، یک آرامش خاص دارد. چه بسا این نفس مطمئنه ای را که دارد، در آیه شریفه در روایات داریم ما، یعنی اون روح آرام گرفته. روح آرام گرفته کدام روح است؟ اون روحی که به معدن رحمت عظمت به اونجا متصل است، اون روح است. گاهی من این تاریخ رو که میخوانم جدا میسی که جنبه افسانه ای دارن. اینقدر کوتاه هم من که هضم نمیتونم. مسائلی را که در ارتباط با معصومین صلوات الله علیه اجمعین تعش که یکیش زین العابدین صلوات الله علیه است. شما نگاه کنید، مسئله کوچکی نیست. وقعه کربلا و اون سیری را که زین العابدین صلوات الله علیه از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، اون صحنه ها که پیش آمد، تحمل برای خداست، فقط خداست. مگر می شود برای غیر خدا یک انسان اینقدر متحمل باشد؟
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، فباسمك العظيم الأعظم الأعد الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وكفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وكف في قلوبنا محبتهم، لا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم رفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، سلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا من بينهم سالمين، احفظ حماة الدين، ايد المروجين، واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم انصر الاسلام واهله، واخذل الكفر واهله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج وعافية الناس، اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته، وانك بجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.